با توجه به این کاهش تقاضا توی این مدت اخیری که پیش اومده که عمده حالا علتش هم میتونه همه تقاضا تو مصرف کنندگان بزرگ نفت ممالک صنعتی که بازار رو تشکیل میدادن باشد، خب این نقش باعث شد که هم قیمت بیاد پایین، همی که نقش بازیگرها نسبت به گذشته عوض بشه و تغییر کنه. حتی ما به یاد دارید حتی یک جنگی هم بین عربستان و روسیه هم شروع شده بود در تو بحث افزایش تولید و پایش قیمت، که خوب دید که به حال اونم باز نتونست به این موضوع اثر بذاره و باز قیمت ها اومد پایین. نشون میده که شاخص اصلی که بازار هست و میزان مصرف هست به شدت پروزن و پر توان هست که داره روی خیلی از بازیگرهای اصلی داره روی بازیشون تاثیر میذاره. و حالا در این حد خودم خدمتتون توضیح بدم اگه باز سوالی هست خدمت هست.
بسیار عالی. بعد آقای صالحی، پیش بینی تو این هست که با توجه به این نشست امروز آیا تغییری خواهند داد با فشار مثلا روسیه و عربستان در اون تعهداتی که کرده بودن، و بعد به نظرتون پیش بینی میکنید که این آیا قیمت نفت رو دچار تلاطم خواهد کرد یا نه؟
من فکر می‌کنم که همونطور که عرض کردم، حتی اون توافقی هم که روسیه و عربستان کردن، با اینکه اون توافق رو سعی می‌کنن طرفین حفظ کنن، پیش بینی من اینه که توافق رو حفظ می‌کنن و اون میزان کاهشی هم که توی دو ماه قرار بود انجام بشه، خب باز یک مدار اثر گذاشت و قیمت مدار برای قیمت ها بهتر شد نسبت به اون دوشنبه سیاهی که اتفاق افتاد که حتی منفی هم شد، یه مدار به حال اعدا بهتر شد. و من فکر میکنم هولوش همین قیمت بازار، چون تأثیر بازار و تقاضا بسیار بالاست و تا این که بازارای مصرف خودشون دوباره احیا کنن، روشن کنن موتور تولیدشون و بتونن مصرفشون رو بیارن به اون تقاضایی که قبل داشتن، به اون شاخص تقاضا، به پیکی که داشتن، تا اون فاصله داریم. ولی فکر میکنم به حال یک اثر ترجیحی به حال خاصی رو خودش داشته باشه، ولی نه کامل بتونه اثر بذاره اونقدر که بتونه روی شاخص تقاضا مهم هست دیگه مهم نمیتونه باشه.
بله. و نکته‌ای که وجود داره در خصوص ایران، حالا با توجه به اینکه به خاطر تحریم‌ها ما بخش قابل توجهی از سهممون در بازار رو از دست دادیم، به نظرتون آیا الان وزن جمهوری اسلامی ایران در اوپک یا در اوپک پلاس تغییر کرده، یا ما همچنان از لحاظ دیپلماتیک اون وزن سابق رو داریم و بعد چه کار میشه کرد که این وزن بتونه احیا بشه؟
بعد وزن ایران، حالا جدا از اینکه ما در تو بحث تصمیمی گرفته شد و حتی جزء اون مایانه مثلا 9 میلیون بشکه که تصمیم گرفته شد، 10 میلیون بشکه تصمیم شد، کشورهای زیر 1 میلیون رو معاف کردن از اون مسئله که ما هم زیر 1 میلیون بودیم، باز ولی به حال میتونیم بگیم که به حال ایران به عنوان قوت، یک توان بالقوه که جزء مؤسسین اوپک هم بوده و حالا به دلیل تحریم ها این موضوع بهش تحمیل شده، هر یک پتانسیل رو داره، یعنی به عنوان اینکه یک پتانسیل بالقوه هست که میتونه مثلا گرچه به حال تو صنعت نفت یه سری مسائلی هست که مثلا بعد از وقتی که به حال شما از اون میزان آمادگی خارج میشید برای اینکه دوباره بتونید تو مدار بیایید خود زمان میبره، ولی این پتانسیل به نظر من هست و هر موقع ما بتونیم سایه تعلیم ها رو کنار بذاریم و بخش از بازار رو بتونیم در کنترل نگذاریم، قطعا در حال نقشمون بیشتر خواهد شد.
بسیار عالی. و سوال آخر در خصوص پیشبینیتون و آینده نگریتون در مورد وضعیت آتی بازار نفت، به نظرتون چه خواهد شد و آیا قیمت ها همچنان سیر نزولی خواهد داشت یا در یک آینده قابل پیشبینی میتونیم شاهد رونق دوباره بازار و افزایش قیمت ها باشیم؟
ببینید، اگر قیمت ها به دلیل موضوع کرونا که هنوز بسده ویروسش واکسنش پیدا نشده روشن نشده که همون میتونه اثر بذاره برای آینده نگری که این داستان، و همینطور بحث کاهش تقاضا که همچنان هست و خیلی از صنایع و بازارهای بزرگ و ممالک مصرف کننده رو درگیر کرده، گرچه به حال نگرانی از کاهش قیمت هست، ولی در رابطه با افزایش قیمت هم نمیشه بگیم یه حدی بیشتر میشه، یعنی به حال از این دلیل همین اتفاقی که عرض کردم نمیشه مثلا پیش بینی کنیم قیمت بیش از این بشه و تو همین هولوش قیمتی الان هست، شاید باید ترانس مثلا نهایتاً 10% 15% بالا پایین بشه، ولی دعا کنیم حالا زیاد پایین نره، ولی بالا باید دیگه به اون صورت بره، به این دلیل که عرض کردم به دلیل همین کاهش تقاضایی که هست.
بسیارم عالی، خیلی متشکرم آقای صالحی عزیز، لطف کردید وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
صحبت کردم با آقای حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص جلسه اوپک پلاس برای تصمیم گیری در خصوص افزایش عرضه نفت یا حفظ همین سهمیه‌ها و اینکه این افزایش به نفع چه کسانی خواهد بود.
تازه‌های خبر.
خب بریم باز هم دو تا خبر بخونیم. آقای مصطفی مصلح‌زاده سفیر پیشین ایران در اردن در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو گفت قبل از تشکیل حزب الله لبنان از سال 1948 تا 1990 بارها اسرائیل به لبنان حمله کرده بود و هر چقدر توانسته بود بخشی از این سرزمین را اشغال کرده و امتیاز گرفته بود، ولی بعد از تشکیل حزب الله در سال 2000 اسرائیل مجبور شد برای اولین بار از یک کشور اشغال شده عربی فرار کند و این یک نقطه عطفی را به وجود آورد. اما خبر دیگه، عضو شورای عالی کار در برنامه رادیو گفتگو گفت در شرایط بحران کنونی انتظار داریم دولت برای بیش از 45 میلیون نفر خانوار جامعه کارگری حق مسکن 300 هزار تومانی را تعیین تکلیف کند. فرامرز توفیقی در رابطه با انتظارات جامعه کارگری از دولت گفت مصوبه تعیین تکلیف سال 99 به امضا نرسید و پس از ابلاغ و در دیدار مجازی رهبری ایشان صراحتا بر رعایت سه جانبه گرایی تاکید کردند. دوازده و 38 دقیقه همچنان با شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. میریم سراغ موضوع بعدیمون، در خصوص بررسی ابعاد بسته اقتصاد مردمی مجلس که آقای قالیباف در خصوصش صحبت کرده بود. گفتگو میکنم با آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی. لطف کردم پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای افقه سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون.
ارادتمند. آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس در اون دیدار تصویری که با رهبر انقلاب داشتن در خصوص اون بسته اقتصاد مردمی صحبت کردن که محورهای متعددی هم داره که البته نیاز داره که چکشکاری بشه و مجلس قرار است که روش کار بکنه. حالا با شما میخوام صحبت بکنیم که این اقدام ضربتی که مجلس قراره که انجام بده به نظرتون باید چه ویژگی هایی داشته باشه، چه شرایطی داشته باشه که در این وضعیت نابسامان اقتصادی که مردم دارن به سر میبرن و قیمت‌ها به طرز عجیبی هم بالا رفته و پول ملی هم ارزشش رو به شدت داره از دست میده، چه کاری باید صورت بگیره و این بسته اقتصادی اگر که اطلاعی دارید بفرمایید که چه ابعادی میتونه داشته باشه؟
بله ببینید، به هر حال توی همین شرایط اقتصادی، البته وضعیت اقتصاد الان یه مقداری حاد شده، ولی حداقل بیش از 10 سالی است که مردم رو دوچار مشکل کرده، حالا ابعاد مختلف یا دلایل مختلفی هم داره. من این بسته اقتصادی رو که مرور می‌کردم از زبان آقای دکتر قالیباف نکات خوبی رو ذکر کردن، اهداف یعنی در واقع موارد مطلوبی و مورد نظری رو هدفگیری کرده اند، اما خب این رو هم باید عرض بکنم که باید در مرحله عمل دید، چون این نوع بیانات و این نوع صحبت ها همیشه بوده، هم در 6 برنامه گذشته هم در بیانات مسئولین همیشه بوده. این که نقاط خوبی رو هدف گیری کردن این قابل اعتناس، اما با توجه به وجود ساختارهای ناکارآمد در بخش های دیگر باید دید که چقدر عملیاتی بشود این اهداف. به هر حال اینکه گروه های محروم و مستضعف مورد هدف قرار بگیرن، همونجور که عرض کردم از ابتدای انقلاب تا به الان مد نظر بوده، اما آن چیزی که الان میبینیم آنی نبوده که مطرح شده. حالا باید ببینیم که این نوع گفته ها چقدر در عمل پیگیری میشه و چقدر به هدف خواهد رسید.
بسیار عالی. حالا آقای فکر میکنید که با توجه به وضعیتی که الان وجود داره چه تعاطی باید بین مجلس و دولت صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم خیلی سریعتر این بحران رو رفع کنیم؟ برای الان شما هم اشاره کردید که صرفا با حرف نیست و باید یک عملی صورت بگیره. حالا به عنوان کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه، با توجه به وضعیتی که دارید رصد میکنید از اوضاع اقتصادی کشور، فکر میکنید هم دولت هم مجلسی که به هر حال جدیدن روی کار اومده چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟ اگر به عنوان کارشناس اقتصادی بخواد دو سه تا راهکار مشخص ارائه بدید برای مسئولین که در کوتاه مدت بتونن مشکلات رو حل بکنن، چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید، در کوتاه مدت بجز هدفگیری افزایش تولید در داخل، به نظرم الان مورد دیگری اولویت بالایی نداشته باشه، یعنی نه اینکه نداشته باشه، ولی این هدفگیری تولید تمرکز بر افزایش تولید باشه. این رو هم میدونیم که بخش قابل توجهی از مشکلات تولید به دلیل وابستگی های بخش تولید ما به نیازهای از خارج کشور دچار مشکل شدن به خاطر اون تحریم. اما به اعتقاد من تا حدود 60-70% مشکلات بخش تولید ما، رکود تولید ما در داخل قابل حل است و این مشکلات به خاطر ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف، تعدد قوانین، دست و پاگیر بودن بسیاری از قوانین و ناکارآمدی بخش‌های اجرایی، بخش‌های نظارتی، بخش‌های قضایی، این باعث شده که موانع کسب و کار انقدر زیاد بشه که سوداوری این بخش برای سرمایه گذاران به شدت کاهش پیدا بکنه و بخش دلالی سوداور بشه. این را هم در نکات این بسته حمایتی یا توضیحات آقای قالیباف دیدم. اما اینکه چگونه این مشکلات بخش تولید رو حل بکنن، من قبلا هم عرض کردم اگر ما بپذیریم شرایط ما فوق‌العاده است، تولید رو هم باید در مرکز توجه قرار بدیم و به صورت فوق‌العاده و حتی بعداً با اجازه مقامات کشوری خارج از روال عادی و به صورت ضربتی حل کنیم. اگر توانستیم مشکل تولید رو حل بکنیم، من باز بارها گفتم 40-50% طبق آمار رسمی بخش تولید ما ظرفیت خالی داره، 20-30% به نظر میاد که مربوط به ارتباطات خارجی یا کمبود ارز و ناشی از تحریمه، 60-70% در داخل قابل حله، اما ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف، ناکارآمدی بخش‌های نظارتی و اجرایی باعث شده که بخش تولید ما تقریبا زمینگیر بشه. اگر بخش تولید فعال بشود، اون وقت اشتغال هم حل میره به سمت حل شدن و به صورت زنجیره‌ای بقیه مشکلات زمینه حل رو پیدا میکنه.
خب این از بخش تولید. در مورد سیاست‌های پولی مالی چطور؟ ما امروز صحبت کردیم با یکی از کارشناسان در خصوص تصمیم شورای پول اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی. به هر حال الان نگرانی از این هست که حجم بسیار بالایی از نقدینگی در دستان مردمه و این نمیتونه جذب بازارهای اقتصادی بشه و داره میره به سمت بازارهای کاذب مثل سکه و دلار و اینها و شاهد سقوط آزاد پول ملیمون هستیم. تو این زمینه به نظرتون دولت میتونه چه کار بکنه برای سیاست‌های پولی مالی؟
ببینید، در حالی که تورم به طبق باز آمار رسمی بالای 30-40% هست، این نرخ‌های سود، این افزایش رو من ملاحظه کردم، باز هم به نظرم آنقدر جذبه ندارد که سرمایه ها رو جذب بخش بانکی بکنه. بنابراین به صورت منطقی سرمایه ها هنوز گرایش دارن برن به سمت بازارهای دلالی. الان البته با توجه به اینکه نرخ سود دو وجه داره، یکی سپرده گذارانی که پولشون رو بگذارن که گفتم این نرخ سود پایین جذبه ای نداره، اما طرف دیگرش هم خیلی نرخ سود بانکی اگر افزایش پیدا بکنه، اون وقت وام گیرندگان که احتمالاً تولید کنندگان هم جزء اون هستن، برای اونها هم جذبه ای نداره، باید یک تعادلی باشه. اما برای اینکه اون نرخ سود برای بانک ها به گونه ای تنظیم بشه که تولید کنندگان هم گرایش به رجوع به بانک داشته باشن، باید نرخ تورم کاهش پیدا بکنه و الا بانک ها هم خیلی نمیتونن نرخ سودشون رو افزایش بدن چون لطمه به تولید خواهد زد. بنابراین باید تلاش بشه سیاست های پولی بره به سمت کاهش نرخ تورم تا نرخ سود بانکی هم بر اساس اون جذبه‌ای برای سپرده گذاران و تولید کنندگان داشته باشه.
بسیار عالی، انشالله که مشکلات حل بشه. خیلی متشکرم آقای افاقی که لطف کردی وقتتون رو در اختیار ما قرار دادی. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما و شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، شنونده گفتگوی من با آقای دکتر سید مرتضی افقه بودید، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص بررسی ابعاد بسته اقتصاد مردمی مجلس که توسط آقای دکتر قالیباف ارائه شده بود.
با سخنگویان
خب شنوندگان عزیز، اگر که شنونده برنامه ما در هفته‌های گذشته بودید میدونید که چهارشنبه‌ها تریبون بسته با سخنگویان اختصاص داره به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و ما امروز هم به سیاق چهارشنبه‌ها منتظر گزارش آقای حجت الله نیکی ملکی سخنگوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه هستیم بر خصوص جدیدترین فعالیت‌های ستاد اجرایی که قرار است به شما شنوندگان عزیز گزارش بدن. آقای نیکی ملکی عزیز، سلام مجدد بر شما.
سلام آقای سعیدی، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
ارادتمند، ما به سیاق چهارشنبه ها آقای نیکی ملکی منتظر ارائه گزارش شما برای شنوندگان عزیزمون هستیم. بفرمایید.
خدمت شما هستم. ما برای امروز یک خبر خیلی خوب داریم. یکی از داروهایی که در موضوع کرونا الان خیلی داره استفاده میشه و داروی هستش که اثرات خیلی خوبی هم بر بیماران داره، اما متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی با قیمت‌های خیلی بالا در داره. متاسفانه بعضن دیده شده 40 میلیون 60 میلیون تومان تو بازار الان داره تو بازار سیاه فروخته میشه. انشالله گروه دارویی برکت از این مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از هفته آینده تولید این دارو شروع میکنه و با قیمت خیلی خیلی کمتر از این قیمتی که هست انشالله این داره عرضه خواهد شد. داره که خیلی مؤثر هست برای درمان بیماران کرونایی. این به عنوان خبر اول من خدمت شما. موضوع دیگه این که هست اینه که ما همین الان ساعتی قبل برنامه امضای تفاهم نامه بین بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و معاونت آبهای وزارت نیرو رو داشتیم به حضور آقای دکتر مخبر. موضوع تفاهم نامه طرح تامین آب شرب 1000 روستا بود. اعتبار کلی که برای این تفاهمنامه هست 1000 میلیارد تومان هست که ما 500 تا از این روستاها رو به بهره برداری رسوندیم و 500 تا روستای دیگه در دستور کار قرار گرفت.
بله.
این برنامه تو 500 تا روستایی که بهره برداری رسیده تقریبا 1043 کیلومتر لوله گذاری آب بوده، 735 حلقه چاه بوده، نصب 117 تا مخزن بوده و اینها به بهره برداری رسیده و کل طرح اگر اجرا بشه 600 هزار مثلا از هموطنان اون مشکل بحث آب شربشون انشالله حل خواهد شد. حوزه هایی هم که ستاد اجرایی فرمان ورود کرد، استان هایی که ورود کرد، استان بوشهر، استان هرمزگان، استان خراسان جنوبی، خوخیده و رحمت، کرمان، سیستان، بلوچستان، خوزستان و استان فارس هست.
بله.
این هم موضوع دومی که ما همین ساعتی قبل بحث امضای تفاهمنامه رو داشتیم. و موضوع دیگه ای هم که هست، همونطور که شما در جریان هستید و من هفته قبل در خدمت شما گفتم، بحث مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای توزیع بسته های پروتئینی به تعداد 4 میلیون بسته بود که ما در هفته گذشته استان های گلستان، فارس، اصفهان و مرکزی رو هم این طرح توشون آغاز کردیم و توزیع در این استان‌ها برای خانواده‌هایی که از کرونا آسیب دیدن شروع شده.
بله، بسیار عالی. با توجه به که رهبر معظم انقلاب هم تاکید کرده بودن که این ادامه پیدا بکنه، حالا این نکته هم که شما اشاره می‌کنید نکته خوبی است که بس مرحله دومش هم می‌فهمن که آغاز شده. آقای علی که ملکی طبیعتاً از ظرفیت‌های مردمی استفاده میشه دیگه تو این رزمایش.
بله، دقیقاً همینه. ستاد اجرایی فرمان اصلا یک موضوعی که برای سیاست‌های کلی و راهبردهای کلیش هست، بحث استفاده از ظرفیت‌های مردمیه. الحمدلله ستاد ارتباط خیلی خوبی با گروه‌های جهادی و مجموعه‌های خیریه داره و این گروه‌ها تو بحث توزیع این اقلام کامل به ستاد کمک می‌کنه و تقریبا تمام توزیع در اختیار این گروه‌ها و این گروه جهادی هستش.
بله.
کاملا از ظرفیت مردمی برای این کار اشاره داره استفاده میشه.
بسیار عالی و متشکرم. خیلی ممنونم آقای نیکی ملکی.
شما سلامت باشید.
شما همچنان در راستای خدمت رسانی مردم بتونید کوشا باشید. متشکرم.
خیلی ممنون، ان شاء الله موفق باشید.
خدا حافظ شما. خب شنوندگان عزیز، شنونده بسته با سخنگویان بودید که به سیاق چهارشنبه ها ما تریبون رو در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قرار دادیم و آقای حجت الله نیکی ملکی سخنگوی این ستاد ما رو در جریان جدیدترین فعالیت های ستاد مطبوع خودشون گذاشتن. خب اجازه میخوام اخبار دیگه ای رو براتون قرائت بکنم شنوندگان عزیز. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به چین تاخت و گفت که سازمان بهداشت جهانی عروسک خیمه شب‌بازی چین است. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید اعلام کرد که قوانین مربوط به تحریم و مجازات چین در خصوص آنچه را که سرکوب اعتراضات مردم هنگ کنگ خوانده امضا کرده است. خبر دیگر رو قرائت میکنم. صفحه ایران در بیروت اعلام کرد هر گونه حماقت رژیم صهیونیستی با ضربات تحقیرآمیزتر مقاومت مواجه خواهد شد. محمد جواد فیروزنیا سفیر ایران در بیروت گفت که جمهوری اسلامی آماده است تا تبادلات تجاری خود با لبنان به خصوص فرآورده‌های نفتی را با واحد پولی این کشور یعنی لیر انجام دهد. فیروزنیا که این اظهارات را در گفتگو با شبکه خبری المنار عنوان میکرد افزود ما برای تقویت همکاری دو جانبه و کمک به لبنان آماده دیدار با حسان دیاب نخست وزیر کشور هستیم و امیدواریم بیروت هم این آمادگی را داشته باشد. یک خبر دیگر را هم قرائت میکنم براتون. رئیس سازمان بورس گفت بازار سرمایه در حال حاضر فرصتی برای اقتصاد کشور است که باید از آن استفاده کرد. حسن قالیباف اصل در تشریح نشست خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت در این جلسه مباحثی در زمینه موضوعات مختلف بازار سرمایه، فرصت‌های ایجاد شده در این بازار برای اقتصاد کشور و دغدغه نمایندگان در این خصوص مطرح شد. خب شنوندگان عزیز، رفته رفته پایان وقت برنامه نزدیک میشیم. خیلی متشکر که ما رو شنیدید. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و پسندیده باشید. اگر میخواید اطلاعات بیشتری در زمینه اخبار ایران و جهان داشته باشید، میتونید ساعت 19 شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید. اون هم یک بسته است که همکاران بنده براتون تدارک دیدن و میتونید استفاده بکنید و در جریان اخبار قرار بگیرید. برنامه‌های ما رو هم میتونید از تارنمای شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir هم دنبال بکنید. یک بار دیگه هم تاکید میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو فراموش نکنید، همچنین کانال 212 تلویزیون رادیو نما که میتونید بیننده و شنونده برنامه‌های ما به صورت صوتی و تصویری باشید. خیلی ممنونم که تا این ساعت ما رو شنیدید و تحمل کردید، به اتفاق همه همکاران در اتاق فرمان که زحمت کشیده بودن و این بسته خبری رو براتون تدارک دیده بودن. از محضرتون مرخص میشم. خدا یار و نگهدارتون باشه. با امید اینکه در روزهای آتی هم همچنان خدمتگزار شما مردم شریف باشیم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای که با داغ زاده ای